لکونت دومونت کریستو، صفحه 11، فصل اول. در بندر مارسی هنگام ورود کشتی. در روز 24 فوریه سال 1815 میلادی، پاستگاه دیدبانی بندر مارسی در جنوب فرانسه واقع در برج کلیسای بزرگ نوتردام دولاگارد اطلاع داد که کشتی فرعون که از نوع سفاین موسوم به سدکلی به شمار می آمد پدیدار شده است. توضیح حاشیه: نوتردام دولاگارد کلیسایی است که روی یک تپه مرتفع کنار بندر مارسی ساخته شده و به همین جهت از برج آن برای دیدبانی استفاده می کردند. ادامه متن: آن کشتی از بندر ازمیر مراجعت می کرد و بعد از عبور از بنادر تریست واقع در اتریش آن زمان و ناپل واقع در ایتالیا، راه بندر مارسی را پیش گرفته بود. وقتی یک کشتی در دریا پدیدار می شود و قصد دارد که خود را به بندر برساند، محتاج به راهنما می باشد. در آن روز هم پس از اینکه کشتی فرعون نمایان شد، چون نیازمند راهنما بود، یک راهنمای بندر با زورق از حوضه بندری به راه افتاد و از کنار قلعه ایف گذشت و بین دماغه مرژیون و جزیره ریون به کشتی فرعون واصل گردید. توضیح حاشیه: مرحوم محمد طاهر میرزا کلمه بین المللی پیلوت را آبشناس ترجمه کرده، در صورتی که باید راهنمای بندر ترجمه کرد، و پیلوت کسی است که کشتی ها را از دریا وارد بندر می کند یا از بندر خارج می نماید. ادامه مد: عادت و رسم سکنه بندر مارسی این است که وقتی یک کشتی از دریا می رسد، برای تماشای آن در ساحل مجتمع می شوند و در آن روز هم بنابر این عادت و رسم، عده ای از کسانی که می خواستند تماشا کنند روی مهتابی وسیع قلعه سنجان واقع در کنار دریا که محلی است مرتفع گرد آمدند تا اینکه طرز ورود کشتی مزبور را ببینند. به طور کلی در بندر مارسی ورود یک کشتی اهمیتی زیاد دارد، به خصوص اگر آن کشتی مثل فرعون در کارخانه های کشتی سازی شهر قدیم مارسی موسوم به فوسه ساخته شده و در همانجا دکل های عمودی و افقی آن را نصب و بدانها شرا آویخته باشند و مردم بدانند که سفینه مزبور به یکی از سرمایه داران خود مارسی تعلق دارد. توضیح حاشیه: فوسه یکی از 12 شهر بزرگ یونان قدیم بود و سکنه آن شهر در قدیم به جنوب فرانسه مهاجرت کردند و شهر فوسه را بنا نهادند که بعد موسوم به مثلیه و آنگاه مارسی شد. ادامه متن: پس از اینکه راهنمای بندر به کشتی رسید و هدایت آن را به عهده گرفت، فرعون به بندر مارسی نزدیکتر شد و بدون هیچ حادثه از بغازی که بر اثر زلزله آتشفشانی بین جزیره کالازارن و جزیره جاروس به وجود آمده گذشت و دماغه پومگ را دور زد. توضیح حاشیه: از این اسامی نامعنوس جغرافیایی کسل نشوید، زیرا فقط در همین فصل این اسامی را میبینید و در فصول آینده تکرار نخواهد شد. ادامه متن: فرعون در آن موقع با 5 بادبان حرکت میکرد که 3 آنها بادبانهای عرش دکلهای عمودی اول و دوم و سوم و 2 دیگر بادبان بزرگ دماغه و بادبان شکاری بود و آنقدر با تعنی راه میپیمود که تماشاچیان حیرت میکردند و حس می نمودند که یک بدبختی برای کشتی پیش آمده، وگرنه فرعون می باید سریعتر حرکت کند و زودتر خود را به حوضه بندری برساند. توضیح حاشیه: یک دکل عمودی حداقل دارای 3 دکل افقی است و به هر یک از آن 3 دکل افقی یک بادبان آویخته است. بادبان بالا را به نام بادبان عرش و بادبان وسط را بادبان فلک و بادبان پایین را شراع فرش می خوانند. ولی بعضی از کشتی‌های قدیم، به خصوص کشتی‌های جنگی، دارای 30 تا 40 بلکه گاهی از اوقات 50 بادبان بودند. ادامه متن: با اینکه مردم احساس می‌نمودند که برای کشتی یک واقعه ناگوار پیش آمده، آنهایی که در بحرپیمایی بصیرت داشتند می‌فهمیدند که آسیبی به خود کشتی نرسیده، زیرا فرعون طوری حرکت می‌کرد که معلوم بود بدون عیب می‌باشد و به خوبی از سکان و بادبان اطاعت می کند و دکل آن در مکان عادی به نظر می رسید، تا اینکه بعد از وصول به حوزه بندری آن را وارد آب نمایند و تناب بادبانهای فلک و فرش و غیره را بسته بودند و در کنار راهنمای بندر اینان کشتی را به دست گرفته آب را به طرف بندر هدایت می کرد. یک جوان چالاک با دقت ناظر مانورهای جاشوان بود و هر یک از اوامر راهنما را برای آنها تکرار می کرد. در بین تماشاچیانی که روی مهتابی طویل و عریض قلعه سنجان ایستاده، حدس می‌زدند که برای فرعون یک واقعه ناگوار اتفاق افتاده، مردی بود که بیش از دیگران نگرانی داشت، به طوری که نتوانست صبر کند که کشتی به ساحل برسد و خود را در قایق انداخت و دستور داد که قایق به طرف فرعون برود و در خلیج موسوم به رزرو به کشتی رسید. مردی که کنار راهنمای بندر ایستاده اوامر او را برای جاشوان تکرار می‌کرد و دقت داشت که دستورهای راهنما به خوبی اجرا شود، وقتی دید که قایق مزبور به فرعون نزدیک شد، از راهنما فاصله گرفت و خود را به دیوار کشتی رسانید و کلاه از سر برداشت و منتظر بود تا شخصی که سوار بر قایق است وارد کشتی شود. وی جوانی بود 18 تا 20 ساله و بلند قامت اما خوش‌اندام و دارای چشم‌های سیاه و موهایی مثل آبنوس، و با اینکه در بحبوحه جوانی میزیست، رفتار و ژست‌های آرام او ثابت می‌کرد که دارای متانت است و چون از طفولیت بین مخاطرات زندگی کرده و با خطر آشنا شده، عادت کرده که در همه حال آرام و متین باشد. مردی که سوار قایق بود پس از اینکه به کشتی رسید، از نردبان تنابی بالا رفت و قدم به صحنه کشتی نهاد و آن جوان به او سلام داد و مرد گفت: آه دانتس، این شما هستید؟ مگر اتفاقی افتاده که اینطور کشتی شما را ماتم زده می‌بینیم؟ من طوری از وضع کشتی مشوش شدم که نتوانستم صبر کنم تا شما به ساحل برسید و آمدم ببینم چه خبر است. جوان که به نام دانتس خوانده می‌شد با تأثر و احترام گفت: آقای مورل، ناچارم بگویم که برای کشتی ما یک بدبختی بزرگ رو داده که به خصوص در من خیلی اثر کرده و ناخدای قایق ما آقای لکلر، هنگامی که از مقابل سیفتی یا وکیا عبور می کردیم، از دست ما رفت. مردی که موسوم به مورل بود و معلوم می شد که صاحب کشتی است، وقتی این خبر را شنید با لحنی که اضطراب او را آشکار می نمود گفت: محموله کشتی چطور شد؟ دانتس گفت: آقای مورل، محموله کشتی هیچ عیب نکرده و در این لحظه سالم به مقصد می رسید و من یقین دارم که شما از این حیث راضی خواهید بود، ولی از دست رفتن ناخدای ما یک ضایعه غیر قابل جبران است. مورل بعد از اینکه دریافت که محموله کشتی عیب نکرده، با لحنی که نشان می داد اضطراب وی فرو نشسته، پرسید: برای ناخدا لکلر چه اتفاقی افتاده است؟ دانتس گفت: آقای مورل، او زندگی را بدرود گفت. مورل پرسید: آیا به دریا افتاد؟ دانتس گفت: نه آقا، بلکه بر اثر یک تب مغزی شدید بعد از دردهای غیر قابل تحمل جان سپرد. توضیح حاشیه: طبق تعریف دایره المعارف طبی فرانسه که اینک مقابل مترجم است، تب مغزی عبارت است از عارضه‌ای که بر اثر حمله شدید و ناگهانی میکروب مالاریا عارض می‌شود و تولید دردهای سخت در سر می‌کند و اگر وسیله معالجه فراهم نشود، بیمار ممکن است فوت نماید. در سال 1815 میلادی هنوز میکروب مالاریا را نشناخته بودند، ولی تب مغزی را میشناختند. ادامه متن. بعد از این حرف، دانتس خطاب به جوشوان با فرمانی شبیه به فرمان ناخدایان کشتی‌های جنگی گفت: همه در پاسگاه لنگر اندازی آماده باشید، زیرا تا چند دقیقه دیگر لنگر خواهیم انداخت. معنای لنگر انداختن کشتی این است که سفینه توقف می کند و بعد لنگر آن را وارد دریا می نمایند، ولی برای اینکه کشتی توقف کند، باید بدون بادبانهای آن را فرود بیاورند و به همین جهت جاشوان وقتی امر آن جوان را دریافت کردند، بعضی به طرف تنابها و پارهی به سوی دکلهای عمودی و برخی به طرف بادبان مقدم کشتی رفتند و چند نفر هم خود را آماده نمودند که به محض فرود آمدن بادبانها آنها را بچینند و لوله کنند. دانتس بعد از صدور فرمان چند لحظه جاشوان خود را نگریست و پس از اینکه مطمئن شد که دستور او از طرف آنها اجرا خواهد شد، به طرف مورل توجه کرد و آن مرد دنباله صحبت را گرفت و گفت: خب دانتس، بگویید که چطور این مصیبت اتفاق افتاد؟ دانتس گفت: آقای مورل، این بدبختی با طرز غیر منتظر روداد که هیچ کس تصور نمی کرد که ناخدای محبوب ما اینطور یک مرتبه از دست ما برود. ما بعد از اینکه وارد بندر ناپل شدیم، ناخدا لکلر با فرمانده بندر مذاکراتی طولانی کرد و ما متوجه بودیم که مذاکرات مزبور او را خیلی ناراحت نموده و بعد از بندر ناپل به راه افتادیم و 24 ساعت دیگر آقای لکلر تب کرد و طولی نکشید که تمام علائم تب مغزی آشکار گردید. و 3 روز بعد موقعی که کشتی از مقابل سیدیا و کیا عبور میکرد، ناخدای عزیز ما از دستمان رفت. توضیح حاشیه: سیویتیا و کیا بندریست در ایتالیا که در سال 1815 میلادی یک قلعه نظامی هم داشت و دارای 12,000 جمعیت بود. ادامه متن: پس از اینکه آقای لکلر قالب توی کرد، چون نمیتوانستیم جنازه او را به فرانسه بیاوریم زیرا در راه متعفن میشد، طبق آیین نامه بحرپیمایی در مورد کسانی که در دریا فوت میکنند عمل کردیم و بعد از جمع‌آوری اساس خصوصی او، ناخدا را در پارچه‌ای برزنتی پیچیدیم و 2 گلوله آهنین هر یک به وزن 36 لیور یکی به پا و دیگری به سرش بستیم و مقابل جزیره الژیگلیو او را در آب انداختیم و صورت مجلس این کار را تنظیم نمودیم. دانتیس قدری مکس کرد و بعد گفت: اینک اساس خصوصی ناخدا ویژه نشان صلیب افتخار و شمشیرش را به زنش تسلیم خواهیم کرد. و سپس با یک تبسم محزون افزود: از مرگ ناخدا گذشته، چگونگی مرگ او هم مرا متأثر می‌کند، زیرا این مرد مدت 10 سال با انگلیس‌ها جنگید و به پاس ابراز شجاعت نشان صلیب افتخار گرفت و بعد از آن هم به دلیری‌ها عاقبت مثل یک فرد عادی در بستر بیماری جان سپرد. مورل که معلوم بود بر اثر اینکه کشتی و محموله آن سالم به بندر رسیده از مرگ ناخدا خیلی متأثر نیست، گفت: آقای ادموند دانتس، در مقابل تقدیر چاره‌ای غیر از تسلیم نداریم و چنین است رسم روزگار کهن که پیران می‌میرند تا اینکه جوانان جای آنها را بگیرند و اگر اینطور نبود جوانها نمی‌توانستند ترقی کنند. ولی خوشبختم که می‌شنوم که محموله کشتی. دانتس حرف او را قطع کرد و گفت: آقای مورل، از حیث محموله کشتی خاطر شما به طور کامل جمع باشد، برای اینکه هیچ عیب نکرده و من یقین دارم که شما از کالای کشتی ما استفاده خواهید کرد و اگر من به جای شما بودم، حتی با 25 هزار فرانک سود حاضر نبودم که این متاع را بفروشم. و چون در این موقع کشتی از برج بندر واقع در مدخل موج شکن گذشت، دانتس کماکان با لحن نظامی فرمان داد: برای فرود آمدن بادبانهای کلاغی و شکاری و دماغه آماده باشید. جاشوان این فرمان را هم طوری با سرعت اجرا کردند که گویی گروهی از ملوانان یک کشتی جنگی یک فرمان نظامی را به موقع اجرا می‌گذارند. و پس از اینکه دانتس دید که جاشوان آماده فرود آوردن بادبانها هستند، امر کرد که شراع‌ها فرود بیایند. تمام بادبانهای کشتی با یک حرکت از تمام دکل‌ها فرود آمدند و جاشوان با سرعت بادبانها را پیچیدند و کشتی که دیگر وسیله‌ای برای بادگیری نداشت، فقط با حرکتی که کسب کرده بود راه می‌پیمود. دانتس متوجه بود که آقای مورل با اینکه از حیث محموله کشتی آسوده خاطر شده، می‌داند که کالا آسیب ندیده، باز شتاب دارد که راجع به آن اطلاعاتی کسب کند. به طرف مردی که از اتاقی خارج می‌گردید اشاره کرد و به او گفت: آقای مورل، ایشان آقای دانگلار حسابدار کشتی شما هستند و هر نوع اطلاع که راجع به محموله کشتی بخواهید به شما میدهند. ولی اجازه بفرمایید که من چند دقیقه از شما جدا شوم، زیرا چون به لنگرگاه رسیده ایم باید وظایفی انجام بدهم و کشتی را به حال اعضا درآورم. آقای مورل که منتظر همین بود که بتواند با حسابدار کشتی صحبت کند، قدمی به سوی دانگلار برداشت و آن مرد هم که از اتاق خود خارج میگردید، وقتی مورل را دید به طرف او روان شد. و اما دانتس که دید آن 2 نفر به سوی هم می روند و قصد دارند که صحبت کنند، آنها را رها کرد و به مکان فرماندهی خود، یعنی پاسگاه ناخدای دوم کشتی رفت تا ناظر بر امور مربوط به لنگر اندازی و کارهای دیگر باشد. دانگلار مردی بود 25 یا 26 ساله، دارای قیافه گرفته و تیره، نسبت مافوقهای خود چاپلوس و نسبت به زیر دستان مغرور و سختگیر. فقط این نظر از اینکه در تمام کشتی‌ها حسابداران مورد نفرت جاشوان هستند، ملاحان کشتی فرعون از خود آن مرد حذر می‌کردند و نسبت به وی بدبین بودند، در صورتی که دانتس را دوست می‌داشتند. توضیح حاشیه: حسابدارهای کشتی در تمام ادوار برای صرفه‌جویی نسبت به جاشوان سخت می‌گرفتند و از غذا و لباس و شراب آنها می‌کاستند و به همین جهت حسابداران کشتی مورد نفرت جاشوان در صفاین بازرگانی و ملوانان در صفاین جنگی بودند. ادامه متن. دانگلار بعد از اینکه به صاحب کشتی سلام کرد گفت: آقای مورل، لابد شما از این واقعه تأسف آور اطلاع حاصل کردید. مورل با تأثیر گفت: آری، من فهمیدم که این ناخدا لکلر بیچاره زندگی را بدرود گفت. افسوس، او ناخدای مجرب و آزموده و درست کار بود. دانگلار گفت: آن مرد یک دریاپیمای زبردست و کارکشته به شمار می آمد و عمر خود را بین آسمان و آب طی کرد تا اینکه به سن پیری رسید و الحق شایستگی داشت که در مؤسسه بحرپیمایی آبرومندی مانند تجارتخانه مورل و پسر مشغول خدمت باشد. وقتی دانگلر مشغول صحبت بود، مورل ناخدای دوم کشتی را از نظر دور نمی داشت و می دید که دانتس مشغول جستجوی یک لنگرگاه مناسب برای فرعون می باشد و گفت: دانگلار، من تصور میکنم لزومی ندارد که انسان به طور حتم پیر باشد تا اینکه بتواند به خوبی دریای پیمایی کند، کما اینکه دوست جوان ما ادمون با اینکه پیر نیست کار خود را به خوبی به انجام میرساند و احتیاجی به استاد و فرمانده ندارد تا اینکه در کارها او را هدایت نماید. وقتی دانگلار این تمجید را از دهان مورل شنید، نظری تند به طرف دانتس انداخت و برقی از کینه از چشمهای وی درخشید و گفت: ولی چون او جوان است در کارها ملاحظه ندارد و متوجه نیست که رعایت بعضی از نکات ضروری می باشد. مثلا به محض اینکه ناخدای ما فوت کرد، او بدون اینکه با کسی مشورت کند فرماندهی کشتی را بر عهده گرفت و بعد هم به جای اینکه مستقیم به طرف مارسی بیاید، مدت یک روز و نیم اوقات کشتی را در جزیره آلب تلف کرد. مورل گفت: به عقیده من چون او ناخدای دوم کشتی بوده، بعد از اینکه ناخدای فرعون فوت کرد، حق داشته که فرماندهی کشتی را بر عهده بگیرد و از این حیث نمیتوان بر او ایراد گرفت، ولی عمل دیگر او در حال ملاحظه است و او نمیباید که یک روز و نیم کشتی را در جزیره آلب معطل کند مگر اینکه لزوم مرمت کشتی او را وادار به این توقف کرده باشد. دانگلار گفت: همانطوری که من اکنون حضور شما ایستاده ام بدون عیب و سالم هستم و همان گونه که آرزو دارم که شما پیوسته بدون عیب و سالم باشید، کشتی ما هیچ عیب نداشت و محتاج مرمت نبود، بلکه فقط هوا و هوس سبب گردید که این جوان به جزیره آل برود تا اینکه یک شبانه روز در خشکی باشد. وقتی که مورل این حرف را شنید، با لحنی که قدری با لحن سابق فرق داشت، دانتس را خطاب قرار داد و گفت: اینجا بیایید. دانتس گفت: آقا، معذرت می‌خواهم، زیرا قدری کار دارم، ولی تا یک دقیقه دیگر به خدمت خواهم رسید. و آنگاه خطاب به جاشون بانگ زد: لنگر بیاندازید. در همان لحظه لنگر وارد دریا شد و زنجیر آن با صدای مخصوص بازگردید و به طرف پایین رفت و با اینکه راهنمای بندر در کشتی حضور داشت، دانتس از جای خود تکان نخورد، برای اینکه می‌خواست که ناظر تمام مانورها باشد و مطمئن گردد که هیچ کار فراموش نشده است. سپس برای اینکه فرعون حال عزا داشته باشد گفت: درفش را تا نیمه دکل و بیرق را تا پایین فرود بیاورید و دکل‌های افقی را متقاطع کنید. توضیح حاشیه: درفش در کشتی به زبان فرانسوی فلام عبارت از پارچه‌ای باریک و طویل است که نوک دکل نصب می‌شود، ولی بیرق در عقب کشتی نصب می‌نمایند و این دو را نباید با هم اشتباه کرد. در ایران قدیم هم درفش پارچه‌ای باریک و دراز بوده و هنوز هم بیرق‌ها از عرض آنها بیشتر است. ادامه متن. دانگلار گفت: آقای مورل، آیا می‌شنوید که دانتس چگونه فرمان می‌دهد و مثل این است که تصور می‌نماید ناخدای کشتی می‌باشد؟ مورل گفت: او بالفعل ناخدای کشتی است و این قسمت را نمی‌توان تردید کرد. دانگلار گفت: ولی برای اینکه بالقوه ناخدای کشتی شود، باید شما و شریکتان حکم ناخدایی او را امضا کنید و هنوز این حکم صادر نشده است. مورل که معلوم بود که نسبت به دانتس تصور توجه دارد گفت: بقیده ای من نباید از صدور حکم ناخدایی او خودداری کرد، برای اینکه ادمون گرچه جوان است اما تجربه و لیاقت دارد و میتواند که سمت ناخدایی کشتی را بر عهده بگیرد و وظایف این شغل را انجام بدهد. وقتی دانگلار این حرف را شنید چهره در هم کشید و چیزی نگفت. آن وقت دانتز به مورل نزدیک شد و گفت: آقای مورل، معذرت میخواهم که تأخیر کردم، ولی حال که کشتی لنگر انداخته دیگر کاری ندارم و در خدمت شما هستم و برای استماع آنچه میگویید حاضرم. دانگلار که فهمید مورل از ناخدای دوم کشتی توضیح خواهد خواست و از وی شاید مؤاخذه خواهد کرد، قدمی عقب گذاشت که به ظاهر مستمع نباشد و مورل گفت: من میخواستم از شما بپرسم برای چه شما در جزیره آلپ توقف کردید؟ دانتس گفت: آقای مورل، خود من هم از علت این موضوع اطلاع ندارم و من بر حسب دستور ناخدا لکلر قبل از اینکه زندگی را بدرود بگوید به جزیره آلپ رفتم و از طرف وی بسته‌ای به گران مارشال برتران تسلیم کردم. توضیح حاشیه: در زبان فرانسوی گران مارشال یعنی مارشال بزرگ، ولی در دوره ناپلئون این صفت جزء درجه نظامی مارشال برتران شد و آن مرد از کسانی است که تا آخرین روز زندگی ناپلئون نسبت به وی وفادار ماند و در جزیره سنت هلن در سال 1821 میلادی هنگام مرگ ناپلئون بر بالین او حضور داشت و در سال 1815 میلادی یعنی در زمان این سرگذشت در جزیره آلب با او بود. ادامه متن. مورل گفت: آیا شما او را دیدید؟ دانتس گفت: که را میگویید؟ مورل پرسید: آیا شما گران مارشال را دیدید؟ دانتس گفت: بله آقا. مورل بعد از شنیدن این حرف نظری به اطراف انداخت که ببیند آیا کسی صحبت آنها را میشنود یا نه و مشاهده کرد که دانگلار در جایی ایستاده که میتواند مکالمه آنها را استماع نماید و پرسید: حال امپراتور چطور است؟ دانتس گفت: تا آنجا که من با تو چشم خود دیدم میتوانم بگویم که حال امپراتور خیلی خوب است و کسالتی ندارد. مورل پرسید: مگر شما امپراتور را هم دیدید؟ دانتس گفت: وقتی من در اتاق گران مارشال بودم امپراتور وارد آن اتاق شد و من موفق به دیدار او شدم. مورل گفت: آیا شما با امپراتور هم صحبت کردید؟ دانتس تبسم کنان گفت: من با امپراتور حرف نزدم، بلکه امپراتور با من صحبت کرد. مورل پرسید: خب امپراتور به شما چه گفت؟ دانتس گفت: امپراتور نام کشتی را پرسید و سوال کرد از کجا می آیید و خط سیر کشتی کدام راه بوده و چه موقع به طرف مارسی می رود و بار کشتی چیست. از سوالاتی که امپراتور کرد من اینطور حد زدم که اگر کشتی خالی بود و من اختیاری می داشتم امپراتور قصد داشت کشتی را ابتیاع نماید، لیکن من به امپراتور گفتم ناخدای دوم کشتی هستم و نمیتوانم راجع به فرعون تصمیمی بگیرم و کشتی متعلق به تجارتخانه مورل و پسر است. وقتی امپراتور نام تجارتخانه شما را شنید گفت: آه من این تجارتخانه یعنی خانواده مورل را پسر بعد از پدر میشناسم و هنگامی که من در والاس خدمت میکردم و ساخلوی هنگ ما آنجا بود، یکی از افسران به نام مورل از همین خانواده در هنگ مزبور خدمت میکرد و هم قطار من به شمار میامد. مورل با مسرت زیاد ندا در داد: راست است، راست است. و عموی من پوریکار مورل که بعد به درجه سروانی رسید در آن موقع در آن هنگ خدمت میکرد و اگر شما دانتس بر حسب تصادف عموی من را ببینید و به او بگویید که هنوز امپراتور او را فراموش نکرده و اسمش را به خاطر آورده، آن سرباز سال خورده از فرط مسرت خواهد گریست. آنگاه مورل دوستانه دست خود را دو مرتبه روی شانه دانتز زد و اظهار کرد: امیدوارم که یک سوء تفاهم سبب رنجش شما نشود و من نمی‌دانستم که ناخدا لکلر به شما دستور داده بود که به جزیره آلپ بروید و بسیار کاری خوب کردید که دستورش را به موقع اجرا گذاشتید. او این که اگر بدانند شما از طرف او بسته‌ای را به گران مارشال تسلیم نمودید، ممکن است که برای شما تولید تصدیق نمایند. ادمون گفت: آقا، برای چه تصور میکنید که این موضوع برای من تولید تصدیق خواهد کرد؟ زیرا من نمیدانستم که درون آن بسته چیست و سوالاتی که امپراتور از من کرد پرسش هایی بود که از هر ملاح که از آنجا عبور نماید می کند، بلکه هر عابر این نوع سوالات را از عابر دیگر می نماید. یک مرتبه دانتس حرفش را قطع نمود و گفت: آقا معذرت می خواهم، مامورین گمرک و بهداری وارد کشتی شده اند و من باید اسناد خود را به نظر آنها برسانم. آیا اجازه می دهید که برای جواب دادن آنها بروم؟ مورل گفت: بروید، بروید دانتس عزیز، زیرا این کارها مقدم بر صحبت ماست. دانتس از مورل فاصله گرفت و دور شد، ولی دانگلار به صاحب کشتی نزدیک گردید و با لحنی که سوء نیت از آن آشکار بود گفت: آقای مورل، آیا دانتس توانست که راجع به توقف خود در بندر پورتو فراژو در جزیره آلپ توضیح قانع کننده به شما بدهد؟ مورل که معلوم نبود آیا متوجه لحن خصمانه آن مرد شده یا نه گفت: بله آقای دانگلار، و توضیح ادمون به طور کامل قانع کننده بود. دانگلار مثل کسی که خوشحال شده گفت: بسیار خوب آقا، بسیار خوب، و من هم مثل شما از این موضوع خرسندم، زیرا وقتی انسان فکر می کند که همکارش وظیفه خود را به خوبی انجام نمی دهد ناراحت می شود. مورل گفت: ولی بر دانتس نمی توان از این حیث ایرادی گرفت، زیرا او وظیفه خود را به خوبی انجام داده و بر حسب امر فرماندهی خود ناخدا لکلر به جزیره آلپ رفته است. دانگلار گفت: چون اسم ناخدا لکلر برده شد موضوع یادم آمد و می خواهم بپرسم که آیا دانتس از طرف او نامه‌ای به شما نداد؟ مورل گفت: نه، مگر دانتس می باید از طرف لکلر نامه‌ای به من بدهد. دانگلار گفت: من تصور می کنم که لکلر علاوه بر بسته‌ای که به او داد یک نامه هم به وی سپرد و من تصور نمودم که نامه را به عنوان شما نوشته است. مورل پرسید: کدام بسته را می گویید؟ واضح است که مورل می دانست که دانگلار راجع به کدام بسته صحبت می کند، ولی می خواست بفهمد که آن مرد چگونه از موضوع بسته مطلع شده است. دانگلار گفت: مقصودم همان بسته ای می باشد که دانتس در بندر پورتو فراژو در جزیره آلپ به مقصد تسلیم کرد. مورل پرسید: شما چگونه از این موضوع مطلع شدید؟ رنگ صورت دانگلار سرخ گردید و گفت: وقتی حال ناخدا لکلر خیلی خراب بود، من از مقابل اتاق عبور کردم و دیدم که در نیمه باز است و مشاهده نمودم که وی یک بسته و یک نامه به دانتس داد و وقتی به جزیره آلپ رسیدم مشاهده نمودم که دانتس با آن بسته به خشکی رفت و فهمیدم که قصد دارد آن را به کسی در جزیره تسلیم نماید. مورل گفت که او راجع به نامه چیزی به من نگفت، ولی اگر ناخدا لکلر نامه‌ای به او داده باشد که به من برساند بدون شک خواهد رسانید. دانگلار قدری فکر کرد و بعد گفت: آقای مورل، چون ممکن است که من اشتباه کرده باشم و موضوع نامه اصلا وجود نداشته باشد، خواهش می‌کنم که در این خصوص چیزی به دانتس نگویید، زیرا ممکن است که سبب رنجش او شود. قبل از اینکه مورل جواب بدهد دانتس مراجعت کرد و دانگلار بعد از مراجعت آن جوان دور گردید و مورل گفت: خب دانتس عزیز، مثل اینکه کار شما زود تمام شد، آیا باز هم کاری دارید؟ دانتس گفت: همانطوری که حدس زدید کار من زود تمام شد، زیرا صورت کالا و بارنامه کشتی را به مامور گمرک تسلیم کردم و اسناد مربوط به بهداری را هم به نماینده بهداری دادم. مورل گفت: از این قرار دیگر در اینجا کاری ندارید، آیا همینطور است؟ دانتس نظری دقیق به اطراف انداخت و یک مرتبه دیگر کشتی را از چشم گذرانید و با رضایت خاطر گفت: نه آقای مورل، دیگر کاری ندارم، برای اینکه همه چیز منظم می باشد. مورل گفت: اگر در اینجا کاری ندارید بیایید که به اتفاق شام بخوریم. دانتس گفت: آقای مورل، از این افتخار که به من ارزانی می نمایید از صمیم قلب متشکرم، ولی اجازه می خواهم که تقدیم معذرت کنم برای اینکه مدتی است که پدرم را ندیدم و بعد از خروج از کشتی اول باید نزد پدرم بروم. مورل با لحنی که حکایت از قدردانی و احترام نسبت به یک پسر وفادار می کرد گفت: دانتس، حق با شماست و تصدیق می کنم که شما باید بدون به ملاقات پدر خودتان بروید و من می دانم که شما یک پسر خوب هستید. دانتس مانند کسی که می ترسد حال دیگری را بپرسد، زیرا حدس می زند که شاید جواب منفی بشنود، با تردید گفت: آقای مورل، آیا شما از حال پدرم اطلاعی دارید؟ آیا حال او خوب هست یا نه؟ مورل گفت: ادمون عزیز، با اینکه من پدر شما را ندیده ام فکر می کنم که حال او خوب است. دانتس گفت: تصدیق می نمایم که شما او را ندیده اید، زیرا پدرم عادت دارد که پیوسته در اتاق کوچک خود به سر می‌برد و از آنجا خارج نمی‌شود. مورل گفت: ولی این موضوع نشان می‌دهد که در غیاب شما وضع زندگی او خوب بوده و احتیاجی نداشته تا اینکه از منزل خارج گردد و ما را ببیند. دانتیس تبسمی محزون کرد و گفت: آقای مورل، پدر من عزت نفس دارد و اگر در غیاب من مستصل هم می‌شد، جز از خدای توانا از هیچ کس درخواست چیزی نمی‌کرد. مورل گفت: آقای دانتس، همانطور که گفتید دیدار پدر برای شما از هر کار واجب تر است، ولی بعد از این دیدار ما منتظر شما هستیم و دیدار دوم شما از ماست. دانتس گفت: آقا، با تجدید تشکر از این مباهات که نصیب من می نمایید، مجبورم که یک مرتبه دیگر از شما معذرت بخواهم، زیرا بعد از دیدار اول من باید شخصی را ملاقات کنم که دیدار او مثل ملاقات پدرم از واجبات غیر قابل تأخیر می باشد. مورل وقتی این سخن را شنید با خوشبختی گفت: